بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خدای را شاکریم که مجدداً توفیق شامل حال شد جلساتمون رو از این شب جمعه ماه مبارک رمضان آغاز کنیم. امیدوارم مشمول عنایات خاصه حضرت حق و توجهات ویژه حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا همگی قرار بگیریم. طبق قراری که با هم داشتیم در شروع این سال تحصیلی جدید که برنامه رو آغاز میکنیم، چون سوره بقره الحمدلله به پایان آمده بود، تفسیر آیات مشکله قرآن رو با هم شروع کنیم. مقدمتا یک توضیح خیلی فشرده ای عرض کنم که این هم در داخل ما گاهی مواجه میشیم با عزیزانی که این سوال براشون مطرحه. در سفرهای خارج هم حتی همین چند شب قبل در بروکسل من شاهد بودم در یه نشستی جلسه ای یکی از اطبای متخصص جزء خوش استعدادهایی که علاقمندی دینی هم داشت و در قرآنم بی اطلاع نبود این سوال رو مطرح میکرد. میگفت برای من از مشکلات و معضلات قرآن که آخرین کتاب وحی است، قرآن که کتاب کامل و هدایت الهی است، پیغمبر اسلام که آخرین نبی است و کاملترین دین را آورده است، چرا باید در قرآن برخی از آیات پیچیده به نظر آید و تفسیر و فهمش مشکل باشد که برخی از فرق مختلف اسلامی در برداشت از این آیات دچار اختلاف آرا بشند؟ آیا نمیشد خداوند آیات رو به گونه‌ای بیان کنه که جای هیچ گونه مشکل و شبهه‌ای نباشه؟ خدا بلد نبود این کارو بکنه. چرا قرآن کریم را به صورتی قرار داده که لااقل بعضی از آیاتش، مثلا فرض بفرمایید اگر ما میگیم کتب علیکم الصیام، خب روزه بر شما واجب شد، این جای هیچ بحثی دیگه نداره. اما ان کنتم مرضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر، چرا شیعه و سنی با هم اختلاف پیدا کرده؟ شیعه میگه اگر شما در سفر بودید یا مریض بودید، باید یه روزای دیگه‌ای تعداد اون روزایی که روزه خوردید بعد از ماه رمضان روزه‌شو بگیرید، با شرایطی البته. سنی میگه نه، در همون سفر هم روزه‌تو بگیر. چرا این اختلاف شد؟ یعنی آیه روشن نکرده، چرا مشکل شده؟ نهله‌های گوناگون در خود شیعه، اصولیون و اخباریون، ولی تکملال عده، همه علمای اصولی، همین مراجع تقلید ما که فتوا میدن و فقهای شیعه میگن لتکملال عده، حالا بحثشو میکنیم با هم انشاءالله. یعنی اون روزایی که در ماه رمضان نتونستید بگیرید خوردید به عذر موجه شرعی، باید به همون تعداد بعد از ماه مبارک بگیرید که این کامل بشه. اما اخباریون که یه دسته از شیعه هستن میگن طبق این آیه اگر ماه رمضان 29 روزم بود باید 30 روز بگیرید که تکمیل بشه. چرا اختلاف شده؟ نمیشد خدا آیات و قرآن رو به گونه‌ای قرار بده که این اختلافات وجود نداشته باشه. من اول یه توضیح مختصری عرض میکنم در ابتدای شروع این بحث که نمیدونیم به اذن الهی چقدر بناست طول بکشه تا کی، اون دیگه دست خداست، ما حالا آغاز میکنیم، شروعش با ماست، پایانش به لطف الهی عمر کفاف بده است این بحث رو تمام بکنیم، گرچه آغازش هم به اذن اراده اوست. ولی در این ابتدا یه توضیح مختصری بدم اگر شبهه‌ای به ذهن خطور میکنه، مگه قرآن مشکل داره که ما تفسیر آیات و مشکله بگیم؟ چرا بعضی جاهای قرآن اینجوریه؟ یا مثلا این همه بحث امامت مهمه، چرا خدا صریح اسم نبرد در قرآن که بابا علی ابن ابی طالب امام است و جانشین است؟ اینجور با رمز بگه اونی که در حال رکوع انگشترش رو داد اینجوری انعام کرد، یا آیه اهل البیت به صورت کلی بگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل و ها کذا. حالا انشاءالله بحثایی است که باید مفصل بحث بشه. اجمالش رو در این نشست اولیه یه مختصری توضیح عرض میکنم، ولی انشاءالله به مرور شاید به گوشه هایی از این بحث باز بپردازیم. سه نکته رو امشب در ابتدای این بحث لازم هست توجه کنیم. یک، آیا واقعاً در همه موارد از نظر برداشت در قرآن کریم مشکل داریم یا بعضی ها غرض و مرض دارن مشکل درست میکنن و میخوان حقیقت لوس بشه؟ این یه بحث، حالا نمونه هاشو میبینیم. پس بعضی جاها نه، آیه روشنه، همونطوری که سنت روشنه، مثلا سنت پیغمبر در نحوه اقامه صلات واقعا پیچیده بوده، با پیغمبر 10 سال که در مکه برای مردم امام جماعت بودن، اقامه نماز کردن، این همه مردم دیدن پیغمبر داره نماز میکنه. حالا شیعه رو بگذاریم کنار، فرق غیر شیعه، فرق مختلف اهل سنت در اقامه نماز یه جور نماز میخونن یا چند جور؟ اونام که چند جور میخونن، یعنی این مشکل بوده با اینی که دیدن یه چیزایی رو درست میکنن، اینا رو به حساب قرآن نگذاریم. حالا نمونه هاش عرض میکنم. دو، آیا برخی از مطالب من جمله بحثی که امشب خواهیم کرد انشاءالله، اگر این جزئیاتی که در آیه به صورت کلی از آیه میشه فهمید ولی جزئیات رو یا پیغمبر یا امام با توضیح بدن بنا بود اینا رو هم قرآن بگه، دو سه مشکل در قرآن پیش میومد. یک، حجم قرآن باید دیگه یک دوره کذایی مثل مثلا فقهی که مرحوم صاحب جواهر نوشته 54 جلد، باید 50-60 جلد کتاب میشد، چون هی این جزئیات رو بگه، هی جزئیات رو بگه، این دیگه کتاب خدا نبود. ایجازی که بنابود داشته باشه اون ایجازش دیگه زیر سوال میره. و لذا خود قرآن کریم میفرماید من این کلیات رو به شما میگم، توضیحش رو برید سراغ اهلش که پیغمبر و امام است، از اونا توضیح بخوای. و صریح در قرآن برای حل این مشکل میفرماید انا انزلنا علیک الذکر لتبین للناس. ذکر را، قرآن را، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این قرآن را، این ذکر را ای پیغمبر ما بر تو نازل کردیم، لتبین، تو تا تو برای دیگران تبیین کنی، برای مردم بیان بداری. حالا نمونه شو امشب انشاءالله تو بحثی که با هم میخواییم بکنیم عرض میکنم. پس یک، آیاتی که مشکل نیست برخی بر مبنای غرض و مرض و سوء نیت اومدن یک چیزایی رو بهش پیچوندن که مطلب رو مشکل کردن. خب اینا همیشه بودند و هستند، کما این که سنت صریح پیغمبر رو همین کارو کرده. دو، برخی مطالب اگر بنا بود قرآن به صورت بیان جزئیات بگه که هیچ جا در این جزئیاتش جای ابهامی باقی نماند، باید حجم قرآن بسیار زیاد میشد و اون ایجاز قرآن زیر سوال میرفت. به این جهت خداوند پیان فرمود کلیات رو در قرآن میگیم، توضیحاتش رو از پیغمبر بگیرید که لتبینه، برای شما تبیین کنه و روشن کنه. و به همین جهت وقتی میفرماید اطیع الله، بلا فاصله بعدش میفرماید و اطیع الرسول، مطیع رسول بشید، براتون توضیح بده. این دو. سه، برخی موارد را خود قرآن کریم اشاره میکند عمدن به صورت مبهم باقی گذاشته تا غرض ورزا خودشون نشون بدن. چون این نگرش رو در قرآن دقت بفرمایید، در قرآن کریم صریح بیان میکنه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. خیال کردن، گمان بردند و حساب کردند که اگر گفتن ما ایمان آوردیم تمام شد، دیگه هیچ امتحان و آزمایشی نیست. نه، بشر باید تو بوته امتحان قرار بگیره. این نکته رو در آل عمران آیه 7 که همگی توجه به این دارید، خود خدا اینجوری جواب داده، هو الذی انزل علیک الکتاب، اوست خدایی که این کتاب رو بر تو نازل کرد، قرآن کریم را، منها آیات محکمات هن ام الکتاب، من جمله از آیات این کتاب محکمات است که ام الکتابه، یعنی مطالب روشن مشخص خیلی واضحی که مثل اقیم الصلاة نمازو بخونید، کتب علیکم الصیام روزه بر شما واجب شد، مثلا لا اله الا الله خدای جز خدای واحد نیست، اینا دیگه کاملا روشن و مشخصه. و اخرا متشابهات، اما یه دسته دیگه از این آیات متشابهه. آیات متشابه آیاتی است که خیلی وقتا افراد رو دچار یک تردیدهایی کرده، یه جاهاشو باعث مثلا اینجا منظور شاید این باشه شاید این باشه، به این صورته، به تعبیری یه قلقلکی میده بعضی‌ها رو که توش یه کمی این بر اون بر برن. خب چرا خدا متشابه قرار داده؟ خودش میگه اینا هو الذی انزل علیک الکتاب، اوست خدایی که این کتاب رو بر تو نازل کرد، منها آیات محکمات، برخی از آیات این کتاب نمیشد همه آیات محکم باشه، مگه خدا کم میآورد؟ مگه خدا مشکل داره بخواد همه آیات رو محکم قرار بده؟ چرا متشابه قرار داده؟ و اخر و متشابهات، حالا ادامهش رو ببینید، فاما الذین فی قلوبهم زیغ و اما کسانی که در دلشون مرضی است. به قول ما ایرانی ها یه شیشه خورده ای دارن، همچین دنبال یه بهانه های، دیدی بعضیا همین جور فرموده مولا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه فرمودن یه منتقد داریم، تو نهج چقدر زیباست، یه منتقد داریم انتقاد میکنه، خوبه، میگه واقعا میخواد انتقاد کنه به جا یا بفهمه، یه عیبجو داریم، عمدن میگرده یه نقطه ضعفی پیدا کنه هی روش انگوش بگذار. حضرت تشبیهی که در نهج البلاغه کردن اینه، میفرماین اگر کسی بدنش همه جا سالمه، یه زخم کوچولوی یه گوشه بدنش پیدا شده، یه مگسی وارد این اتاقی بشه که این آقا در اون اتاق استراحت کرده، تمام بدن سالم رو رها میکنه، همون جایی که زخمه میاد همونجا میشینه. این روحیه مگسیه به فرموده حضرت. بعضی ها مثل مگسن، همینجور هی پرواز میکنن، یه جایی چیزی پیدا میشه که روی اون. قرآن نه اینکه نعوذ بالله متشابهات زخم قرآنه، اشتباه نشه، نه اینکه متشابهات نقص قرآنه، متشابهات اسرار بسیار عظیمی داره که وقتی به کمک محکمات و تبیین پیغمبر حل می شود، چه برداشتهای زیبایی از اون میشه که انشاءالله نمونه هاش حالا بحث خواهد شد. اما خدا خودش میگه اینا رو قرار دادیم، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، اونایی که تو دلشون یک غرض و مرضیه بیان سراغ این آیات و همینجا مکث کنن خودشون رو نشون بدن. پس سه نکته تا حالا عرض کردم. یک، آیه روشن، عمدن میپیچونن آیه رو که نمونه هاشو خواهیم دید. دو، آیه کلی گفته اگه بنا بود جزئی بگه باید هی توضیح میداد، هی توضیح میداد، هی توضیح میداد، که این در شأن قرآن نیست. قرآن باید کلیات رو بیان کنه و این توضیحات ارجاع داده به پیغمبر و امام که از طرف خدا عالم به این حقایق هم برای ما توضیح بدن، که باز نمونه هاشو توی آیات میبینیم. سوم، مثل جنبه متشابه در قرآنه که غرض ورزا خودشونو نشون بدن، که البته این چهارم رو من میتونم تو این ستا جا بدم، میتونم عنوان چهارم براش مطرح کنم، عیبی نداره. یه مواردی هم در قرآن هست که خداوند برای حفظ قرآن از تحریک دشمنان اسلام در صدر اسلام و منافقین برای اینکه از تحریف مسون بماند مطلب رو یک کمی مبهم گفته، مثل جاهایی که راجب امامت و اهل بیته اگر صریح و آشکار در قرآن بیان می شد چه بسا صدر اسلام حداقل این فتنه ایجاد می شد که بعضی از این آیات رو بردارن، قرآن رو تعریف کنن، قرآن هم مثل تورات و انجیل چند تا بشه در بین مردم، و اگر کسی بگه مگر خدا نفرموده انا نحن نزل نزدک و انا له لحافظون، ما که او رو حفظ میکنیم، جواب اینه که خود این فن حفظ قرآنه، که به این صورت، که اینا رو انشالله به مرور عرض خواهم کرد. پس اگر عنوان بحث هست تفسیر آیات مشکله، به این نکته توجه داشته باشیم، نه اینکه قرآن مشکل دارد. از نظر ماها همونطوری که میخوایم متشابه رو بفهمیم به راحتی محکم نیست، باید ارجاع بدیم به محکمات، جزئیات بعضی آیات رو باید بفهمیم، باید ارجاع بدیم به سنت معصومین، اینا یه مقداری دقت بیشتری میطلبه. حالا چون بنا شد این آیات رو با هم بحث کنیم، من از اول قرآن شروع میکنم. آیاتی که امشب براتون تلاوت کردن، آیه 183، 184، 185 در سوره مبارکه بقره که بحث شما قبلا کردیم، چون سوره بقره تمام شد. اما این نکته اختلافی بین شیعه و سنی و بین اخباری و اصولی رو بحث نکردم، همون موقع سری رد شدم، به جهت این که اون موقع احساس میکردم اینا رو باید یه بحثای مستقل دیگهی بکنیم، لذا برگشتم. آیهی که فعلا یا آیاتی که امشب به عنوان تفسیر آیات مشکله داریم با هم بحث میکنیم، آیاتیست در سوره بقره 183 و 184 و 185 که مطالب گفته شده رو هیچ تکرار نمی کنم. فقط اون نکته های اختلافی که به نظر میاد مشکل ایجاد کرده کجاست و جواب چیه، چه بین شیعه و سنی، چه بین اصولی و اخباری، این قسمتش رو انشالله امشب عرض میکنم. بعد همینجور از بقره میریم جلو تا آخر قرآن، اون مسلمن به اندازه بحث تفسیر پشتر هم طول نمیکشه. خب آیه 183، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه هیچ مشکل و بحثی بین هیچ فرق اسلامی نداره. ای کسانی که ایمان آوردید، مقرر شد بر شما، نوشته شد بر شما، واجب شد بر شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که امتهای قبل از شما هم این واجب رو داشتن، لعلکم تتقون، باشد که در اثر روزه شما به ملکه تقوا و قدرت عظیم خیشتنداری نایل بشید. اما حالا به بعد، ایامن معدودات کتب علیکم الصیام، بر شما روزه نوشته شد. خب کی؟ این روزه، خب مشخصه که روزه است، شبه نیست. صوم خودداری از خوردن و نوشیدن در روز است که مشخصه، ولی حالا این ایامن یه روزایی، جمع یوم، روزای کی؟ اول ما، وسط ما، آخر ما، کدوم ما؟ خب این رو قرآن به صورت کلی بیان میکنه. ایامن معدودات، روزهای معین شده، شمرده شده، مشخص. این روزا معینه. تا اینجاش هم باز مشکلی از نظر دو فرقه و دیگران نیست. فمن کان منکم مریضن او علی سفرن، فمن کان منکم، پس کسانی از شماها، شماها کیا؟ اول آیه قبلی گفت یا ایها الذین آمنو، شمایی که ایمان آوردید. چون در قرآن کریم این بحثا رو فکر کنم قبلا کردیم، یه جاهایی خطاب با ناسه، یا ایها الناس، اینجا دسته معین مورد نظر نیست. یه جاهایی روی سخن با مسلموناست، اینجا روی سخن با مؤمنین حتی نیست، چون ممکنه کسی مسلمان باشه مؤمن نباشه. یه جاهای روی سخن با مؤمنین است، یه جاهای روی سخن با متقین است. حالا یا ایها الذین آمنو، ایمان آوردید، شما دیگه به این مرحله رسیدید. حالا که به این مرحله رسیدید، شما میدونید باید روزه بگیرید، بر شما یه تکلیفی شده. خب حالا این شما، فمن کان منکم، شماهایی که جزء مؤمنین هستید و روزه را قبول کرده اید، مریضن او علا سفرن، اگر در این ایام معدود بیمار بودید یا در سفری بودید، فعدتون من ایام اخر، پس یه روزهایی یه شما عده، اول گفت او علا سفرن مریضن، خب این مریضن بالاخره روزایی داره دیگه، اون روزایی که یه وقت کسی تمام 30 روز ماه رمضان رو بیماره، یه وقت کسی 5 روز از این ماه رو بیماره، یه وقت 10 روز 20 روز بیماره، بقیه حالش خوب میشه، سفر هم همینطور. یه وقت کسی اول تا آخر ماه مبارک رمضان مسافره، شرایطش هم شرایطیش که نمیتونه قصد بکنه در یه مکان بمونه، پس همه ماه رو مسافره. یکی ممکنه یه روز از ماه یا 10 روز از ماه، بالاخره عده داره، یه زمان مشخص و روزهای معینی داره. حالا اگر این روزهای معین از این ماه را، فمن کان منکم مریضن او علی سفرن، بیمار بودید یا در سفر بودید، فعدتون من ایام اخر، پس اون شماره از روزها را در یه وقت دیگه. اون اخر کی میشه؟ ایام معدودات رو ببینیم گفته در چه ماهی، که بعد میگه شهر رمضان. اگر این ایام معدودات در شهر رمضانه، پس مریضن او علا سفرن در شهر رمضان، عدتون من ایام اخر، پس یه روزایی در یه ماه دیگه باید شما این روزه رو بگیرید. تا اینجا که ابهامی نداره، پس چی شده؟ اجازه بدید ادامه بدم تا بگم. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکینه، و کسانی که طاقت دارن فدیه بدن طعام مسکین را. اگر دقت کنید 3 دسته رو از روزه معاف کرد. کتب علیکم، بر شما مؤمنین واجب شد، فمن کان منکم مریضن، اگر یه عده مریضن اونا نه، او علی سفرن مسافرن نه، با شرایطش کلا بحث میکنیم، یا و علی الذین یطیقونه، و اونایی که طاقت دارن. خب ممکنه کسی، من عمدن اینجوری دارم ترجمه میکنم تا بعد توضیح بدم، خب کسانی که طاقت دارن اینا هم روزه نباید بگیرن، فدیه باید بدن، کفاره روزه باید بدن، طعام مسکین. اینو در اون موقع بحث کردیم، فقط اشاره میکنم ما در فرهنگ قرآنی یک وسع داریم، یه طاقت که در زبان عربی هم مطرحه. وسع اون مقدار توانایی است برای انجام کاری که مشقت و زحمت ایجاد نمی کند. لذا قرآن می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فرمود تکلیف به اندازه وسع، تکلیف به اندازه طاقت نیست. مثلا اگر خداوند مقرر میکرد روزه 6 ماه در سال باشه، وسع نبود ولی طاقت بود. یعنی به این معنی طاقت، اطاقه میگن کاری که تمام توانو میگیره از آدم، به مشقت میفته آدم. لذا میگن اگر روزه برای شما در شرایطی بودید که همه توان شما رو میگیره به مشقت میفتید، نه باید فدیه بدید. که همه علما اعم از شیعه یا سنی توی این قسمت اتفاق نظر دارن، این بیشتر به کسانی برمیگرده که پیرمرد و پیرزنن، سنی از اونا گذشته، حالا بخوان روزه بگیرن دیگه توانشون اجازه نمیده. لذا طاقت در اینجا اتاقه و تیغو، یعنی به مشقت افتادن، این روزه گرفتن به مشقت میندازه. پس مریضن نه، مسافرن نه، مریض نیستن، مسافر نیستن، ولی طاقتشون هم طاق میشه، به مشقت میفتن، این توانشون گرفته میشه. اینا هم نه، اینا هم فدیه بشتن طعام مسکین. خب حالا چی شد که شیعه وقتی به این آیه میرسه میگه شما اگر مسافر بودید روزه رو باید بخورید، و اگر گرفتید روزه حساب نمیشود. ممکنه دلتون نیاد صبح تا غروب هیچی بخورید، میگید سختمه باشه نخورید، ولی روزه نیستید.
شما حتما باید اون 4 روز، 5 روز، 10 روز یا تمام 1 ماه با شرایطی که تو سفر بودید و روزتون رو ولو هیچی نخوردید باید غذاشو بگیرید، چون در سفر میگه نمیتونید روزه بگیرید. اگر مریض بودید پزشک به شما میگه روزه برای شما مضره، روزه حرامه، اگر گرفتید معصیت کردید، شما عبادت نکردید، باید دوباره غذاشو حتما بگیرید، این روزه حساب نمیشه. ولی اهل سنت میگن، یه دستشون میگن مخیرید، میتونید بخورید میتونید بگیرید، اگر خوردید گناه نکردید بعدن غذاشو بگیرید، اگر نخوردید روزه گرفتید عب نداره، مشکل نیست، روزتون رو گرفتید دیگه غذا لازم نیست. از کجای آیه در اومده؟ چرا این مشکل پیش اومده؟ آیا این مشکل واقعا توی قرآنه یا افراد در برداشت از قرآن ایجاد مشکل کردن؟ ادامه آیه مشخص میکنه با توضیحاتی که به ویژه از معصومین علیهم السلام برای ما رسیده. ادامه آیه، پس تا اینجا آیه رو دقت بفرمایید، ایام معدودات، یه روزای معینی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگه بیمار بودید در این ایام معدود یا در سفر بودید در این ایام معدود، فعده من ایام اخر، همون مقدار شماره از روزها رو در وقتهای دیگر، و علی الذین یطیقونه، و برای اونهایی که طاقتشون طاق میشه فدیتون، باید فدیه بدن، طعام مسکین. فمن تطوع خیرا، ما اعمالی را که انجام میدهیم، هر امر عبادی حضرت حق را که میخواییم به جا بیاریم، میتونه طوعا او یا با اکراه باشه. یه وقت آدم مطیعه، خیلی قشنگ چاش، میگی روزه بگیر تسلیم، میگی نماز بخون چاش، میگی خمس بده، بعضی ها دوتا راحت سومی سخته، میگن روزه هرچی میخوای میگیریم، نماز، اما پول صحبتش نکن، اینا کمی دشواری داره، مشکله. حالا میگه بعضیا میگن نه میدیم، اما ته دلشون حالا خدایا ما صبح تا شب کار کردیم پول در آوردیم، اینم حکم کردیم ما ببریم بدیم به دیگران، نمیشد واجب نکنید، یه انجام میده ولی اکراه داره. لذا مقام تسلیم و مقام رضا که همیشه اشاره کرده ام، کسی ممکنه تسلیم باشه ولی به مقام رضا نرسه. رضا کسی است که زمینی که تسلیمه، یک ذره هم در دلش باکی نسبت به این که خدا این حکم کرده نداره، میگه چشم هرچی خدا بگه. لذا میگه اگر روزه دارید میگیرید، براتون روزه رو واجب کردیم، یا اگر حتی مسافری میخوای بخوری، یا الان در یک شرایطی هستی نمیتونی روزه بگیری میخوای کفاره بدی، و من تطوع باب تفعل، پذیرش خاضعان مطیع بودن، اگر اینو بپذیرید این خیرن، این بهتره. این نکته خیلی ظریفه، شد لابلای بحثا میدونم اینو اشاره کردم، همه کلاس تربیت انبیا اینه که ما عبدالله بشیم، حالا عبدالرب، عبدالخالق، با عبدالله خیلی مراحلش فرق داره. عبدالرب مراحل ابتدایی عبودیته، رب و قبول کرده خودشو عبد رب نشون میده، ولی باید تربیت بشه، اوج تربیت میشه عبدالله، یعنی به اونجایی میرسه که تجلی اسما و صفات الله مطرح میشه. عبد رب ممکنه تجلی فقط صفت ربوبیت براش مطرح باشه. حالا اینا اشاره شده، نمیخوام الان وارد اون بحث بشم. حالا اگر کسی بناست در تمام کلاس تربیت انبیا و اولیا این درس به ما دادن عبدالله بشید، لازمه عبدالله اینه، همونطوری که تا دیروز به شما میگفتن بخور چه حالتی داشتید، امروز میگن نخور، عیناً همون حالتو داشته باشید، یه ذره فرق نکنید. چرا؟ حتی در نخوردن بگه خوشحالترم از خوردن، این معلوم عبد نیست، چون اون خوردن رو به اقتضای میلش بود. اگر خوردن به اذن الله باشه، اکل المؤمن عباده، نوم المؤمن عباده، چرا میخوردی؟ یه با آقا میخوردم چون لذت میبردم، حالا نمیخورم خب لذت نمیبرم، خب معلومه، این انسان یه بحث دیگه میشه، اما چرا میخوردی؟ ذات اقدس الهی نظامی در این عالم معین کرده که من تخلف از نظام الهی نمیتونم ببرزم. لازمه عبدالله بودن اینه که بنده نظامشو قبول کنم، لذا بدون خوردن نمیتونم زندگی کنم، میخورم. همین الله برای من معین کرده در این ایام اینجوری نخور، چشم. حالا همین الله معین کرده بیماری بخور، آقا اینقدر سختم ماهرم از اون بخورم، پس عبدالله نیستی، برای خدا میگه بخور، باید به همین راحتی انجام بشه. حالا من اینو کاری ندارم. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، و این بهتره برای او. و ان تصوموا خیر لكم، این کلمه است که اهل سنت یه جور برداشت کرده، شیعه و امامان شیعه یه جور دیگه. اهل سنت چی میگن؟ میگن وقتی قرآن گفت فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر، بعد آخر آیه گفت و ان تصوموا خیر لکم، و اگر روزه بگیرید برای شما بهتره. پس بهتر اینه که تو سفر هم روزه بگیرید. لذا این بهتر است نوعی ترجیح، نوعی واجب اختیاریه. لذا مخیری، سختت نگیر، بخور روزتو، بعد غذاشو بگیر. حالا بعضیا که میان میگن حرامه، چرا خوردی؟ حد میزنیم. شما الان ماه رمضان تو عربستان روزه بخوری؟ مسافری. میگیرنتون. آقا من مسافرم. میگه مسافر حق نداره. گفته به انتصومو خیر. میگیم آقا تازه اگه به معنی که خود اونا گرفتن. حالا اگه وقت شد تفسیر فخر رازی رو آوردم براتون بخونم. بزرگترین مفسر اهل سنت. میگه ما اصلا نمیتونیم. و اینجا که فرموده و انتصومو خیر لکم، از معنی خیر لکم بفهمیم که حتما واجب است، حق ندارید بخورید. بعد خودش میگه البته فقهای اهل سنت اینجوری گفتن، خودش بزرگترین عالم اهل سنت ها در تفسیر، ولی میگه این معنی فهمیده نمیشه. اول حرف اونا رو بزنن، میگن و انتصومو خیر لکم، و اگر روزه بگیرید بهتر است برای شما. لذا ما میگیم پس ماه رمضان مسافرم هستید، بس روزه رو بگیرید، این بهتره. خب مریضم هستیم، روزه رو پس بگیریم دیگه، این بهتره، چون استثناء نکرده که اگه مسافرید بهتره بگیرید. گفت و من کانم امکم مریضن او علا سفرن و علاللزین یوتیغونهو، پس این و انتصومو خیرون لکم، یعنی اونی هم که طاقت نداره بهتره بگیره، اونی که مریضم هست بهتره بگیره، اونم که مسافره بهتره بگیره. این کنتم تعلمون، اگر که اینو بدانید. شیعه چی میگه؟ پیشوایان شیعه ائمه اطهار توضیحاتی که برای ما دادن، البته قبل از اینکه این نظر اهل سنت بدن ائمه شیعه نظر داده بودن. اونا برای اینکه با امام صادق مخالفت کنن اومدن یه جای مستمسک برای خودشون درست کردن، بگن نه نه امام صادق فرموده ماه رمضان مسافری نمیتونی روزه بگیری، ولی ما میگیم میتونی بگیری، باید بگیری، چون یه جوری باید با امام صادق مخالفت کنیم. خب یه جوری هم تو قرآن بگردیم یه دستاویزی پیدا کنیم، این یه دستاویز خوبی شده. جواب: بیش از 1000 سال قبل مرحوم شیخ طوسی که یکی از نویسندگان کتب اربعه ما شیعه هست، تفسیر معروف التبیان فی تفسیر القرآن، این حرف رو 1000 سال قبل ایشون زده. در زمان ما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با یه دستبندی قشنگی تو المیزان آورده. تقریبا تفاسیری که بین این دوتا هم بوده از اون 1000 سال قبل تا حالا، من اکثرشو دیدم به لطف الهی. تحلیل فقهی فقها رو هم تو کتابای فقهی در زیل این آیه شریفه نگاه کردم که مطلبی که میفرمایم. یک، میگن اولا از آیه این مطلب فهمیده نمیشه. خوب دقت بفرمایید، چون وقتی میگه انتصومو خیر لکم، خوب دقت بفرمایید، این نکته ها دیگه ظریفه، با ما مسلمونیم، باید تو بحث آیات قرآن دقیق بشیم. یه چند لحظه چشمم به ساعت وقت احتمالاً کم بیاد امشب، اگه نتونستم همه این بحث کنم عیب نداره، اما سریع رد نشم. ببینید خدا میدونه احساس تکلیف میکنم و دلم میسوزه. همینجا یه شاهدی هم از همین سفر اخیر خدمتون میگم در این رابطه. مسلمونا تو قرآن تدبر کنیم، مسلمونا تو بحث دینی دقیق بشیم. انقدر دشمنان ما دلشون میخواد ما تو مسائل دینی ضعیف باشیم و قدرت حرف زدن نداشته باشیم که نتونیم عرض اندام کنیم. آقا اروپا هیچ گزینه ای غیر از اسلام نداره. قاطعانه خدمتتون میگم، همین یک شنبه گذشته در کلیسای معظم بروکسل رفتیم، والله صیغه قسم ماه مبارک رمضان 8 نفر توش بودن، 7 تا خانم یه دونه آقا. شمردیم خانمم یواشکی فیلمم گرفت. این 8 تا خانم قطعا از 80 سال بالا بودن، چون به قدری مسن و لرزان که اینا وقتی پا شدن بیستن اون مراسم کلیسا رو انجام بدن قدرت ایستادن نداشتن. یه پیرمردم بود از اینا جوانتر ولی 70 سال رو داشته، این جوانشون بود. همراهی که با ما اومده بود گفت دیگه کلیسای جدید توی اروپا ساخته نمیشه، الان کمبود داوطلب برای کشیش دارم، هرچی پاپ تبلیغ میکنه امکانات میده بیاید کشیش بشید این امکانات رو بهتون میدیم، ندارن. لذا گاهی یک کشیش باید 2 تا کلیسا رو اداره کنه، از این کلیسا بره اون کلیسا، چون دیگه جواب ندارن بدن. ولی از اون طرف نسبت به اسلام در بروکسل که پایتخت بلژیکه و پایتخت اروپا حساب میشه، بازار مشترک مرکزیتش اونجاست، آمار رسمی ثبت احوال سال گذشتهش که دوستان اونجا برای ما این رو بیان کردن و مدرک خواستن بگیرن، بیشترین نامی که تو شناسنامه ها ثبت شده نام محمد بود. اما تا اینجاش خوبه، ولی اینجا به بعدش خیلی بده. اکثریت اینها با تبلیغات وهابیت، مساجدی که وهابی ها درست کردن، جزوات و کتاب ها و پولی که عربستان سرازیر کرده، مثلا در بلژیک مراکشی ها چون مغرب آخرین کشور افریقایی است از نظر شمالی، اسپانیا جنوبی ترین کشور اروپاست، اون جبل طارق یه تنگه این وسط، از اون ور آب به این ور از 150 سال قبل مسلمان ها اومدن توی اسپانیا و فرانسه و بلژیک و اتریش، تو این منطقه نسبتاً از مسلمان های عرب زیادن، انقدر عربستان اومده اینا رو خریده، پول بهشون داده، امکانات بهشون داده، هر ساعت تو مراکزشون برید حاضرن باتون بحث کنن، جزوه بدن، کتاب بدن، تبلیغ کنن. فرانسه رفتیم نزدیکی خیابون شانزلیزه، جایگاه حساس فرانسه پشت اون کلیسای عظیمشون، یک مسجد شاید 5 برابر 6 برابر این حسینیه مسجد عظمت داشت و بزرگ، جمعیت پر. ما ساعت 9 شب می‌خواستیم نماز مغرب عشا بخونیم، یه گوشه جا پیدا کردیم 3-4 نفر شیعه بودیم، نماز تراویح داشتن می‌خوندن همه، که ما مهر گذاشتیم چپ چپ ما رو نگاه می‌کردن. چرا اون همه امکانات به اونا میدن ولی من و شما رو حتی میخواستیم توی مسجد مهر بذاری مشکل داشتیم؟ برای اینکه شیعه میگه آقا با تدبر بیا جلو، آگاه باش. اونا نهایت حرفی که در این رابطه میزنن، لذا بعضیا اگر بیان اسلام اهل سنت قبول کنن یه مدتی هم بمونن واقعا با تشیع و مکتب فکری اهل البیت آشنا نشن، احتمال زده شدن از اسلامشون هست، همونطوری که الان از مسیحیت زده شدن. وضع کلیساشون اینه که عرض کردم، برای اینکه دینی که استدلال نداره، منطق نداره، تدبر رو نمیپذیره و متفکر اصلیش ابن تیمیه کتاب بر رد منطق مینویسه، الرد علی المنطقیین، این میتونه افکار رو جلب کنه مگر تعصبی یا عده رو تو خودشون بخواد نگه داره. لذا این تکلیف ما کار کنیم. چرا ما مسلمونا باید از این که رو آیات قرآن دقیق بشیم، قدرت جواب داشته باشیم؟ این درد نیست من تو این جلسه به شما بگم. دانشجوی دوره دکترا در یکی از دانشگاه‌های معظم بلژیک، بورسیه از یکی از دانشگاه‌های معظم دولتی ایران گرفته، رفت اونجا تحصیل کنه، شب اومده توی جلسه ای که بنده بحث میکنم میگه یه مشکلی تو دانشگاه من برخورد کردم نتونستم جواب بدم، وقتی ترک کرد خندم گرفت. دانشجوی شیعه دوره دکترا، تازه ایران بوده، رفته 5-6 سال اونجا دکترا بگیره برگرده. خب حالا اشکال چیه؟ یکی از این جوونهای فعال اهل سنت به من گفته 1,200,000,000 مسلمان اهل سنتن، 100,000,000 مسلمان شیعه هم تو ایران دارن سر و صدا میکنن، به سینه‌شون میزنن و زنجیر میزنن و گریه میکنن. اینا میتونه حق باشه؟ من جواب اینا رو چی بگم؟ همین، اشکالت اینه. بلا فاصله این آیه رو خوندم، حالا این حرفای نیست، 100,000,000 نیست، 400 و خورده‌ای میلیون شیعه تو کره زمین داریم. اگر 4 مذهب اهل سنت حساب کنیم با یه مذهب شیعه، یه مذهب شیعه از بعضی مذاهب اهل سنت تعدادشون بیشتر از ده، ولی اینا رو مثلا کاری ندارم. من گفتم شما قرآن مگه نخوندید؟ و قلیل مما عبادی شکور. و ای قرآن میگه بندگان شکور کمترن؟ گفتم بله. قرآن مگه نخوندی؟ میگه و اکثر هم لا یعقلون. و اینم قرآنه. اینقدر ما مسلمان ها بی اطلاع. لذا آقا حوصله کنیم. اینکه بعضی وقتا من گله میکنم، داد میزنم، آقا جلسات رو 3 ساعت بشینیم، هی مدعی کنیم، هی کف بزنیم. 5 ساعت تو جلسه نقل بپاشیم و بعدم آقا این جلسه که حال نداره، دست نمیزنن. این جلسه که حال نداره، سینه جوری نمیزنن که آقا تمام سینه ما قرمز بشه. یه کسی نمیتونه بنده رو متهم کنه نسبت به عزاداری اهل البیت، چون متهم من زیاد میگریانم. اما این آقا یه مقدار حوصله کنیم رو این آیات، دقیق بشیم، جواب برای اینها پیدا بکنیم. ما تکلیف داریم، به خدا قسم امروزه تشیع به قدری در اروپا غریب است، در امریکا اینقدر نیست، امریکا شیعه ازشون بهتره. به قدری تشیع در اروپا غریبه که من احساس تکلیف سنگین کردم و به هر که رسیدم گفتم آقای کاری بکنید، یه عده پاشید برید بحث کنید، کتاب ببرید، جزوه ببرید، مرکز بذارید. آخه ما چقدر استعداد داریم تو اروپا، چقدر امکانات داریم. اما به هر حال یه دلیلش همینه، آقا بچه های مذهبی خوب ما یا به حدی بی اطلاعن، چون میبینن جواب ندارن خودشونو میکشن کنار، منزوی میشن. میگم چرا عرض اندام نمی کنید؟ میگن آخه جواب نداریم، به ما مطلب بدید ما بریم بینا جواب بگیم. حالا در این زمینه حالا تذکرات اینجوری به مناسبت ها عرض خواهم کرد. ماه رمضان، نمیخوام بحث طولانی کنم، ولی به اندازه ای که حالا وقت امشب ما اجازه میده، ببینید هم 1000 سال قبل مرحوم شیخ طوسی، هم حالا مرحوم علامه طباطبایی، همه مفسرین در بینشون شاهد خود قرآنی رو ببینید. میگه ببینید این که فرموده و انت تصومو خیر لکم، قید گذاشته نسبت به مریض یا نسبت به مسافر یا نسبت به الذین یطیقونه، قید که نذاشته، یه حکمی رو داره بیان میکنه، میگه روزه واجبه، این اول. بعد داره بیان میکنه که اگه مریض بودی نه، مسافر بودی نه، تکلیف برات یه مقدار طاقت فرسا بود نه. بعد دوباره برمیگرده راجب ارزش روزه، میگه روزه خیلی ارزش داره. یعنی کسانی که بهانه ندارن خودشون به مریضی نزنن، کسانی که واقعا مسافر نیستن خودشون رو با مسافر مقایسه نکنن. از جمله دو دلیل قوی رو این بزرگواران آوردن، حالا هر دو دلیل رو میگم، یکی در همین آیه، یکی در آیه بعد. در همین آیه خوب دقت بفرمایید، عبارتی که مرحوم شیخ طوسی تو کتابش آورده میفرماید که مرحوم علامه این رو قبول میکنه و روش مانور میده و بحث میکنه، اینه، خوب دقت بفرمایید. میگه فمن کان منکم مریضن او علی سفرن، بعد نفرمود و در این آیه شریفه و ان تصومو، نفرمود و ان یصومو خیر لهم. در اون آیه چی بود؟ قائب بود. در این آیه چیه؟ مخاطبه. یعنی در آیه قبل فمن کان منکم مریضن، اگر کسانی از شما مریض بودید، او علی سفرن یا در مسافرت بودن، اون کسانی از شما که نمیدونیم کیا هستن، در طول تاریخ عده‌ای میشن، فعدتون من ایام اخر، اما روی سخن با چه کسانی است؟ و ان تصومو خیر لکم، اگه شما ها روزه بگیرید برای شما بهتره. یعنی اون عده‌ای که مریضن اونا رو که حرفشو زدیم. لذا اینجا غائب نیست، اینجا مخاطبه. مخاطب با یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم، شماهایی که جز اون 3 دسته نیستید، اون استثنای 3 دسته که خارج شد، اما حالا شماها، شما بدونید روزه بگیرید خیر. اما خیرون هم نه یعنی بهتر است نسبت به یه امری. این سآیه رو باز هم مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، هم علامه، من حالا شاهد براتون میارم. میگن در آیات و قرآن بعضی جاها که احکام الهی رو بیان میکنه، میخواد بگه انجام احکام خیر است، نه نسبت به یه چیز دیگر بهتر است. خوب دقت کنید، خود این حکم را انجام بدهی خیر است، نه یعنی بین دو کار این بهتر است که بشه واجب تخییری. حالا شاهد در سوره مبارکه بقره آیه 54 که بحثش رو قبلا کردیم، در این آیه میفرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم. اون دستوری که شما در این صورت باید خودتون رو بکشید، اون که توضیح دادیم یعنی چی، گفت اگر این حکم خدا رو عمل بکنید خیرون لکم، این خوبه براتون، این برکته. نمونه دوم براتون در سوره جمعه که همتون هم آشنا هستید، آیه 11، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این که شما اگر تکلیف به نماز دارید آماده میشید، این برای شما خیر و برکته. در سوره صف آیه 11 دقت بفرمایید، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این میگه نسبت به چیز دیگر، تؤمنون بالله، ایمان به خدا بیارید، و رسوله، رسولش مؤمن باشید، و تجاهدون فی سبیل الله، مجاهدت در راه خدا، و اموالکم و انفسکم، با مالتون و جانتون، ذلکم خیر لکم، این برای شما برکته. اینجا شما میگه، نمیگه و خوب دقت بفرمایید، و ان تصومو، نه ان یصومو خیر لهم، و ان تصومو خیر لکم. حالا شمایی که جزء یا ایها الذین آمنو، پس اینجا از جایی نیست که آیه مشکل داشته باشد، آیه روشن گفته، ولی یه عده مشکل تراشی میخوان بکنن، اومدن اینجا رو به یه معنایی گفتن نه این نکته میخواد اینو بگه. حالا امشب میبینم ساعت عقربش جوریه که اجازه نمیده من از تفسیر ابوالفتوح رازی براتون بخونم، که فخر رازی که بزرگترین مفسر اهل سنت است و بهش میگن امام المشککین، هنرش اینه که ایجاد شک بکنه، با وجود این میگه جای شک نیست که در اینجا اگرم کسی بگوید روزه بگیرید، نمیتونه بگه روزه خوردنش اشکال داره، ولی روزه گرفتنش رو خودش هم همچین بفهمی نفهمی میگه نمیشه، آیه داره اینو میگه. پس یه دلیل این که و ان تصومو خیر لکم، نفرموده و ان یصومو خیر لهم، چون ضمیر باید به مرجع ضمیر نزدیکتر برگرده. اگر منظور این عده بود که این عده نزدیکترن این سه دسته، باید به صورت غائب میگفت اینا بخوره. پس این معلومه که قرینه داره، ضمیر به اینا نباید برگرده، باید برگرده به حاضر کتب علیکم، شماهایی که استثناء این سه دسته در شما صورت نگرفته. شاهد دوم آیه بعد، خدا میدونه یه عده میخوان شیطنت بکنن، لذا آیه بعد دوباره تکرار کرده شهر و رمضان، این ایام معدود که گفتیم ماه رمضان است، الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان، اینا رو بحث کردیم کاری نداریم. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، کسانی که این ماه رو درک کردن یعنی وارد ماه رمضان شدن، پس باید روزه بگیرن. و من کان مریضن او علی سفرن فعدتون من ایام اخر. دوباره چرا تکرار کرد در آیه؟ آیه بعدیش. یعنی باز توجه داشته باشید. اگر کسی میمار بود یا در سفر بود فعدتون من ایام اخر. دیگه نفرمود که مثلا و این مثل آیه بالا و ان تصومو خیر، اگر روزه بگیرید بهتره. این حرفو دیگه نزد، بلکه فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا نمیخواد شما به زحمت بیفتید. خدا نمیخواد شما دچار گرفتاری بشید. در این سفر خداوند بهتون اجازه میده برید روزتون رو بخورید و بعد بگیرید. و حالا احادیث چقدر در اینجا توضیح میده که اگر بگیرید خلاف سنت عمل کردید و پیغمبر فرموده نه روزه حساب نمیشود. ولی تکمل العده، فقط اشاره میکنم انشاءالله هفته بعد که مال امام مجتبی علیه السلامه، عمری بود و توفیق خدا داد بعد از شبهای قدر بیاری خدا، اول از فخر رازی بخونیم چی گفته، اگر شد تفسیر المنارم بیارم براتون بخونم که از بزرگان علمای اهل سنت رشید رضا درسای تفسیری استادش عبدو رو که مفتی اعظم مصر و قاهره بود نوشته، اونم در این متأخرین، او میگه اصلا از این آیه نمیشه فهمید که ماه رمضان مسافر حق داره روزه بگیره. این اعترافات کردن. و فخر رازی روایت نقل میکنه، فخر رازی میگه حتی عمر ابن الخطاب گفت ماه رمضان نمیشه روزه گرفت. اینم میگه. اون وقت میان به من شما یه شیعه، خیلی چقدر مظلومیت، به خدا قسم دل آدم میسوزه، والا بلا به خدا به پیغمبر مظلوم واقع شدیم، با داد بزنیم به دنیا که بابا حقیقت قرآن و ماها اینجوری دنبالش رفتیم، ماها یعنی علمای شیعه بزرگان، ما دنبال رو اونا. با این ریز کاری ها از پیغمبر و اهل بیت گرفتن که طبق قرآن عمل کنن. که یه شب من تو همین سفر باز یه جایی داشتیم یه بحثی در این زمینه میکردیم، یکی پاشد گفت پس چرا به ما نمیگن سنی، ما که داریم سنت پیغمبر عمل میکنیم. گفتم اتفاقا خدا حفظ کنه آقای دکتر تیجانی رو یه کتاب نوشته از شیعه هم اهل سنه، شیعه سنی واقعی. اگه سنت پیغمبر رو بگید، من اخیرا به یکی از آقایون علما برخوردم، خیلی دقیقه در محضر ایشون صحبت شد، گفتم علمای اهل سنت اینجوری میگن. گفت شما هم؟ گفتم چطور آقا؟ گفت اهل سنت ما ایم، بگید خلاف مکتب حق. گفتم خب حالا جا این دیگه همه جا نمیشه گفت. حالا یه بحثیه. حالا اگر سنته که ما داریم به این دقت تو آیات موشکافی میکنیم میریم دنبالشون، اما بله آقا یه جرم ما داریم، اونه که میگیم بعد از پیغمبر باید دنبال علی رفت. از مسجد بزرگ مسلمین پاریس در اومدیم، خانوما رفتن قسمت خانوما نماز بخونن، ما آقایون قسمت آقایون نماز خوندیم. اومدم بیرون خیلی دلم گرفت، یه گوشه واستاده بودم، فقط تونستم گریه‌مو کنترل کنم. جدی میگم، خانومم اومد گفت چی شده؟ گفتم این دیوار رو نگاه کن، یه لوحی زده بودن به دیوار، وسط اسم پیغمبر خیلی زیبا با القاب خاص حضرت، چهار طرف ابوبکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورین، علی بن ابی طالب. هیچ لقب برای امیرالمومنین نذاشتن. گفتم یعنی حالا صدیق و فاروق و ذوالنورین اینا همه القاب امیرالمومنین بماند، ولی علی به اندازه این سه نفر لیاقت یه لقب هم نداشت؟ آخه این چه انادیه با علی و آل علی داشتن؟ این همونیست که وقتی شمر با چکمه رو سینه امام حسین میشینه، حضرت با تبسم میگه مگه نمیشناسی من کیم؟ میگه چرا؟ همه رو میدونم. پس برای چی؟ میگه بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که با بابات علی داریم. حالا ما اگر اینا رو بخوایم دقیق بشیم، حالا انشالله از تفاصیل براتون خواهم خون، و ان تصومو خیرن لکم، آیا این خیرن لکم با ان یسومو خیرن لهم چقدر معنی آیه رو عوض میکنه؟ آیه مشکل نداره، چرا مشکل کردن؟ و با کمال تأسف تو شیعم اخباریون لتکمل العده رو مشکل درست کردن. یه سری روایات ضعیف هست، من دو دست روایات رو با هم براتون آوردم، وسائل شیعه رو آورده بودم، فکر کردم شما ولی وقت به اینجا نمیرسیم، یه جلسه وقت میخواد، روایات رو میخونم، وقت بعضی جوجه مکتب تشیع هم حساب نمیشن در مقابل فحول شیعه مثل شیخ مفید، مثل علامه هلی، مثل سید بحرالعلوم، مثل سید ابن طاووس. تا بیایید مراجع شیعه در عصر ما، مگه اونا این روایات رو ندیدن که بگن ماه رمضان اگر ماه رو دیدید 29 روز شد، 29 روز روزه بگیرید، اگه ندیدید 30 روز. اونا الان میان میگن نه، روایت داریم از معصوم لتکمل العده، یعنی حتما 30 روزش بکنید، لذا دستور میدیم 30 روز بگیرید. معذرت میخوام، تو غلط میکنی، تو مگه همه روایات رو دیدی؟ جنبندی روایات رو فهمیدی؟ شیخ مفید نفهمید تو فهمیدی؟ حالا عرض میکنم، روایت شو براتون میخونم. این مشکل رو ما متاسفانه تو جمعی از اخباریون شیعه هم پیدا کردیم، ولی چون دیگه امشب وقتم تموم شد، اجازه بدید جمع‌بندی بحث امشب رو بکنم، عمری باشه ادامه این بحث میره بعد از شبای قدر. حقیقتاً میخوام دعا کنید، از خدا توفیق بطلبید، این فرصت عظیم شبهای قدر رو خدا از ما دریغ نداره، بتونیم بهره‌مند بشیم انشاءالله. اون بس بعد انشاءالله. پس بحث این شد، ما عنوان کردیم قبل از تعطیلات تابستانی که انشاءالله شروع سال جدید، تفسیر آیات مشکله. توضیح دادم قرآن مشکل ندارد با اون سه یا چهار نکتهی که اشاره کردم. یکی از اون آیات در مورد روزه است که این کلمه و ان تصومو خیر لکم رو در آخر آیه 184 بقره اهل سنت به این معنی گرفت اگر چه مریضید یا در سفرید پس روزه بگیرید بهتر است، و حال اینکه کاملا روال آیه نشون میداد نه نفرمود ان یصومو خیر لهم، و در ادامه آیه دوم مجددا تکرار کرد اگر شهر رمضان رو شما درک کردید باید روزه بگیرید، اما باز استثناء کرد مریض بودید یا در سفر بودید نه باید شما ایام دیگری بگیرید. این قسمت تکمیلش بمانه برای انشاءالله بعد از شبهای قدر اگر عمری بود، اما چه کنم
اسم کربلا و امام حسین اومد نمیتونم بگذرم. اجازه میخوام عرض ادبی به ساحت مقدس ابی عبدالله سلام الله علیه داشته باشیم، اون کسی که تمام هستیش رو داد تا این شیاطینی که میخواستن در اسلام مشکل ایجاد کنن اینها رو رسوا کن. خدا شاهد بعضی ها تو این سفر به من میگفتن فلانی، کسانی از ایرانی ها که به هیچی معتقد نیستن، شاید به خاطر مسائل دینی مثلا اومدن پناهندم شدن، چی شدن، کارهای عجیب، شراب میخورن، مجالس رقص میرن، چه میکنن، هرچی گاهی با اینا حرف میزنیم، آخه شما ایرانی هستید، شما شیعه هستید، یه حرکات چیه، میگن ول کنید این بازی ها رو. میگه همینا در خیلی از کشورهای مختلف من دیده بودم، اخیراً هم تو 3-4 کشور اروپایی همه دوستان گفتن فلانی خدا میدونه. همینا صبح عاشورا که میشه میبینیم مشکی میپوشن، یه حال عجیبی دارن، میان تو مجالس امام حسین داره خجالت زدن، میرن یه گوشه، اما میبینیم گریه میکنن. که البته این از یه جهت خوب، از یه جهت بد. از یه جهت خوبه که امام حسین کاری کرده که اینا بالاخره این اتصالشون هنوز قطع نشده. بعد مخالفین شیعه خیال میکنن شیعه فقط اینه، میگه اینا که در طول سال همه کار میکنن فقط روز عاشورا سیاه میپوشن، حالا باید کلی داد بزنیم، والا بلا امام حسین اینو نگفته اینا. ولی خب از همون مجالس هر سال ممکنه عده‌ای منقلب بشن و برگردن. امام حسین همه چیزشو داد تا این مشکل تراش ها رو معرفی کنه و این شیاطینی که میخوان با دین بازی کنن اینها نشون داده بشه. ولی به چه قیمت؟ اون لحظه آخری که توی خیمه میخواست با زینب سلام الله علیها ودا کنه، زینب سلام الله علیها خیلی بیتابی میکرد. امام حسین فرمود خواهرم، جدم رفت، پدرم رفت، مادرم رفت، برادرم رفت، منم یکی از اونام باید برم. زینب سلام الله علیها جواب داد برادرم، اگه جدم رفت دلم خوش بود، پدر و مادر و برادرانی دارم. اگر مادرم رفت دلم خوش بود، پدر و برادرانی دارم. اگر برادرم رفت دلم خوش بود، شما رو دارم. ولی الان شما اینجا بود که امام حسین علیه السلام اگر دست ولایتی رو روی سینه زینب سلام الله علیها گذاشت، اشاره کنایه‌ای به اینه که باید شرح صدر در مسیر دفاع اسلام پیدا کنیم. رضا زینب سلام الله علیها صبورانه ایستاد، اما یه وقت دید زمین کربلا میلرزه، آسمان تیره و تار شده، دست لرزان زینب دامن خیمه رو کنار زد، یه وقت دید گودال قتلگاه غلغله‌ایه بر تل زینبی ایستاد، دید یکی با خنجر حمله می کنند، یکی با نیزه می آید، یکی دامن رو پر سنگ کرده. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله ولا الأرض التي هلت بفناب ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا مولا يا بقية الله إلهي. اللهم إنا نشكو إليك
فقدان نبیلا و غیبت ولیلا و شدت الفتن ابنا و کسرت عدم بنا و قلت عددنا و تزاور الزمان علینا. اللهم باسمك العظیم العظم العظم الاجل الاکرم بمولانا صاحب الزمان یا الله یا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على الوريم يا باسط اليدين من العطيم يا صاحب المواهب سنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ظلام في هذا الأشياء يا الله يا صابر الغم يا دافع الغم يا نور المزدوجين في الظلام يا عالم لا يؤلم صل على محمد وعلى الأطهار يا الله. خدا به خداییت خدامم ماه رمضان و شب جمعه مم مکان حسینیم و موی مشتلاق منده به مکتب دینه خدام و اگه در این شب ها دایما مستجاب نموشیم و از کجا بریم چه بکنیم یا الله یا الله. خدا به خداییت امر فرج امام زمان امضا به فرمان خدا قلب وجود مقدسش رو از ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا در این ماه مبارک رمضان ما را به دریافت عنایات خاصه اون حضرت به صورت محسوس و ملموس موفق بدارد. توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما. خدایا نقشه‌های دشمنان اسلام و ابرقدرت‌ها به خودشون برگردان. خدایا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. خدایا جوانان ما در پناه امام زمان معید بدار. خدا یا اموات و زمین حقوق من ببخش و بیامون، مریض هامون منظورین شفای عاجل عنایت بفرما، توفیق عبادت با معرفت و درک مواهب شب قدر به همه ما مرحمت بفرما. خدا 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 به حقیقت قرآن در این ماه مبارک رمضان ما رو بیدار بفرما، به نبی و آله